نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة وعلى آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالی. به حکمت 244 رسیدیم. چون حکمت طولانی بود در دو جلسه طرحش میکنیم. جلسه اول گذشت، حالا جلسه دوم. فرض الله و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل. مقدمتاً عرض کنیم که حضرت در این حکمت 244 20 فریضه اسلامی را مطرح می کند با دلیلش، با علت غایی‌اش که مفعول له این دستور چیست، چرا واجب شده است، به چه دلیل. خب این که علت غایی را بیان کنند هم انگیزه می شود که انسان اون کار رو رعایت کند، دیگر اینکه جهت رو، جهت به انسان می ده. علاوه بر اون التعلیل و یعمم و یخصص است. خیلی وقتا میتونیم عمومیت بدیم، وقتی مثلا میگن شرب خمر حرام است به خاطر این که از عقل حفاظت بشه، پس خیلی چیزای دیگر هم باید رعایت کنیم که به عقل آسیبی نزند. میبینید این بحث های قرص های روانگردان رو هم شامل میشود. علت را اگر گفتن باید عمومیت دار در موارد مشابه. شما اگر مطلبی را بدانید با علتش خیلی چیزها را میدانید. اون چه که مهم است این است که مثلا عقل حفاظت بشود. چطوری عقل حفاظت میشه؟ با پرهیز از شرب خمر. خب پس عقل چیزهای دیگه هم که ضربه میزند به عقل، اونها را باید رعایت کرد. از اون 20 فریضه 11 فریضه رو جلسه قبل گفتیم. ادامه فرض الله و ترک شرب الخمر، خدا واجب کرده و فریضه کرده که ترک کنند شرب خمر را. فریضه ترک این حرام است. حرام کرده شرب خمر را. چرا؟ به این دلیل که حفاظت از عقل بشود. اگر انسان شراب بنوشد عقلش مختل میشود. خب مطلب زیاد است در این رابطه ها. خب یک اشاره فقط خواهیم داشت. شاعری است به نام نصیب، به سلاطین نزدیک شده است، به خلفا. وقتی در جلسه ای که خلفا بودن شراب بود، به او هم تعارف کردن، گفتن تو بنوش. گفت ببینید من هیچ خاصیتی ندارم که اینجا به سلاطین نزدیک شدم. سیاه پوستم و حتی از اون سیاه پوستایی هستم که بدنم با اندک تعریقی بو میدهد. این سلاطینه که ما میشناسیم ماها رو داره خودشون نمیارن. تنها دلیلی که من آمدم نزد سلاطین به خاطر عقلمه. تا شراب بخورم دیگه همه چیز رو از دست میدم، دیگه تازه میفهمن که من به هیچ درد نمیخورم. این جریان دیگری خیلی جالبه. امام باقر سلاط الله علیه فرمودن که خداوند وحی کرد به حضرت رسول صلی الله علیه. خب وحی ها صرفا قرآن که نیست، احادیث قدسی هم هست که یا رسول الله خیلی ما جعفر برادر علی علیه السلام رو دوستش داریم، جعفر ابن ابی طالب رو خیلی دوستش داریم، چون خصلت های عجیبی دارد، 4 خصلت عجیب دارد. حضرت رسول صلی الله علیه گفتن جناب جعفر ابن ابی طالب وحی به من شده است، 4 خصلت عجیب در توه و به این خاطر خدا دوستت داره، بگو ببینم چه خبره. جعفر ابن ابی طالب گفت که شما از رسول هستید و به شما وحی شده، من مجبورم حالا که میگید بگید بگم، ولی من نمیگفتم این حرفا. اون 4 خصلتی که من دارم اینه که 1 اصلا دروغ نمیگم، چون پشت هر دروغ یک نامردی است، ما را چه به نامردی. 2 مسائل ناموسی رو کلن رعایت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر رعایت نکنیم خود ناموس خودمون در خطر قرار میگیرم. سه، من هیچ بوتی را نفرستیدم، نه از جنس سنگش نه از جنس الزش، چون میدونم خبری نیست، ارزهی ندارن، کاری ازشون ساخته نیست. چهار، اصلا به خمر و شراب نزدیک نمیشم چون عقلم رو از بین میبرد. اینجا بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله با دستشون به شانه جعفر ابن ابی طالب زدند و گفتند که حق علی الله ان یجعل لك جناحین تطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. پس خوب درسته، حقیقت این است که خدا بایدم به تو دو بال بدهد که هم پرواز ملائک در بهش بشوی. خب وقتی دستش رد شد، حضرت رسول فرمودن دو بال خدا بهش میدهد که مورد قبطه حتی شهدا قرار میگیرد. و مجانبت از سرق ایجابن للعفه، یکی دیگر از چیزهایی که فریضه شده است، الزام شده است، این که از سرقت اجتناب کنند، یعنی سرقت هم حرام است. چرا؟ ایجابا للعفه، به خاطر عفت عمومی. سرقت نان دزدی بی عفتی می آورد. اگر بی عفتی در جامعه می بینیم، لقمه هایی که خوردن بنگرید پشتش دزدی خوابیده است. صرفا فقط به مسائل اقتصادی بسنده نمی شود، اثر رو بحث های عفت های عمومی هم می گذارد. خب عفت این خیلی مهم است. هر چقدر عفت در شخصی در جامعه افزون شود، اون جامعه ملکوتی تر می شود. یعنی نهجو بلاغه است، حکمت 474، که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن به من قدر افعفه. مجاهد شهید در راه خدا بالاتر از عفیف نیست. لکاد العفیف یکون ملکن من الملائکه، عفیف به زودی هم ردیف ملائک می شود. جامعی که عفت دارد ملکوتیست. حرف از آسمانی ها میشه تو جامعه زد، پذیراش هم هستن. هر چقدر افراد عفت را بیشتر رعایت کنند ملکوتی تر می شوند. خب نانهای حرام نمی گذارد. مرحوم مولوی قندهاری می گفت یه بچه ای در نجف متولد شد، حالا به خاطر شرایط خاص خانوادگی یا هرچی بود چشم برزخی داشت. وقتی می آمد می گفت بله، ما یک آدم دیدیم این شکل. وقتی بررسی می کردن دیدن بله، چون انسان ها، روایت از علی علیه السلام است که انسان شهوت و عقل با هم دارد، شهوت و عقل با هم دارد. ملک عقل دارد شهوت ندارد، حیوان شهوت دارد عقل ندارد. اگر انسانی شهوتران بشه از حیوان پایین تر می شود، از حضرت علی علیه السلام. چرا؟ میگه تو عقل داشتی دنبال شهوت رفتی؟ حیوان که دنبال شهوت می رود او عقل ندارد. انسان تو عقل داشتی رفتی دنبال شهوت؟ از حیوان بسته. چنانچه دنبال شهوت نرود از ملک بالاتر می رود. میگه انسان تو دنبال عقل رفتی باید که شهوت داشتی، اون ملک عقل دارد اگه دنبال عقل بره باید که شهوت نداشته. این طوریه، عفت انسان رو به ملائک نزدیک میکند، حتی از اونها هم رد میکند، بالاتر میبرد. ما روایت اینجوری هم داریم که حتی از اونها هم عده بالاتر میروند. این بچه قیافه چشم برزخی داشت، چهره های افراد رو به آنطور که هستن میدید، چون مردم هم معمولا دنبال شهواتشون هستن، از حیوان پسترند، شکای حیوانیت اونا رو میدید. های مولوی گفت که بعد گفتم به علما چه کنیم آخر، این مشکل ساز شده برای همه. گفت ببریش اصلا بازار، غذای بازار بهش چند روزی بدید بخورد خوب میشه. با بردن از این غذای بازار دادن خوب شد، در حقیقت خراب شد. اینی که علایل ما نمیتونیم توی عالم ملکوت گذر کنیم و بریم، بی این خاطر است. مالهای حرام خیلی تأثیر دارد، حتی رو نسل‌ها، بچه‌ها هم اثر میکنن. اکل الحرام یبین فی الذریه، رو نسل هم نشون میده خودشو. مجانبت از سرقه ایجاباً للعفه، اگر فریضه شده است که الزام شده اجتناب کنید از سرقت، فقط بحث اقتصادی نیست، بحث عفتهای عمومی هم هست، اونها تحت تأثیر قرار میگیرن. انسانی که دستش به سرقت برود از ارزش میفتد. شما میبینید اگر انگشت یک شخصی رو قطع کنند کلی باید دیه بدن. 4 انگشت اگر قطع بشود 40% دیه رو باید بدن. 40 تا شطور باید دیه بدن اگه مرد باشد، اگه زن باشد 20 شطور. خب در صورتی که دزدی که این حرفا نیسته، شما مقدار کمی که دزدی بشود دست رو قطع میکنه. دلیل چیه؟ این دست میارزد یا نمیارزد؟ دست دوز نمیارزد، بدت نمیخورد، به انسان میزستن. سرقت وقتی که بشود ارزش میاد پایین، عفت میاد پایین، قیمت میاد پایین، و خدا میخواد که مردم ملکوتی باشند. همین که یک لقمه حرام انسان بخورد روایت است، حالا دعا کن مثل ساختمان سازی بر روی آب است. این دعا بی خود است، روایت میگه خدا میخواد که مردم دست به دعا بردارن. این بی نماز بخونید، دعا کنید، حتی شما سوره در نماز میخونید، ممکنه سوره مفصلی بخونید در نماز، یا عوضش دعای قنوت رو طولانیش کنید. میگن دعا رو طولانیش کن، هی به ما میگن دعا کنید دعا کنید. خب اگر حرام بخوریم که چه دعایی بکنیم اصلا؟ چه اثری دارد اصلا؟ سرقت اینطوری است، برای انسان رو از عفت به دور میکند، بعد از ارزش میاندازد، از استجابت دعا به دور میکند، اگر انسان از عفت فاصله بگیرد. و ترک زنا تحسین للنسب فریضه دیگر، الزام دیگر این است که مردم زنا نکنند. چرا؟ به خاطر حفاظت از نسل حفاظت بشود. ملا معلوم نمیشه بچه بدرش که، علاوه بر اون، حالا برفض بگیم، حالا معلوم میشه پدرش که، حالا میرن با آزمایش‌های DNA انجام بدن که پدرش کیست، اینو بگذاریم. اگر شخصی خودش زانی باشد به زن خودش هم بدبین است، میگه من بچه میخوام چیکار کنم، نسل اصلا از بین میرود. صحبت سر اینه، خیر النساء الولود الودود، بهترین زن آن است که مادر خوبی باشد و مهربان باشد. اون موقع دیگه هیچ کی اعتمادی نداره، میگه مادر خوب معنا ندارد. بعد میبینیم که مثل بعضی کشورها عوض این که عواطفشون رو با بچهشون خرج کنن، با سگ و گربهشون خرج میکنن. چون میدونه سگ و گربه از نسبش کجاست، ولی در خانه نمیدانه دست نسب کجاست. اگر که میگن زنا نشود، برای که اولا پدر مادر معلوم باشه، پدر معلوم باشه کیست، و ثانیا اصلا نسل اضافه بشه، نسل میخوان چیکار کنن؟ میگه تو چرا بچه داشته باشم که معلوم نیست مال کیه؟ امامزاد رسیم فرمودن حرم الله و زنا، اگر زنا رو خدا حرام کرده، لما فیه من الفساد، فساد جای خودش، که قتل الانفس، قتل ها پیش می آید، و ذهاب الانساب، اصلا نسب معلوم نیست، معلوم نیست پدرش کی، پدر بزرگشی، و ترک و تربیه للاطفال. پرمود برمیگه به چه امید بچه رو تربیتش کند؟ اصلا تربیت نمی کنن. و فساد المواریث، بعد برسوی ارث چه می شود؟ باباش یکی دیگه است، از یکی دیگر ارث می گیرد. و ما اشبهه من وجوه الفساد، فرمود مقدارش رو گفتیم، و فسادهای مشابهی که پیش بیاید و بهتر که لباط تکفیرن للنس، لباط الزام شده که ترک شود و حرام شده تکفیرن للنس، لیکن نس اضافه بشود. قرآن فرمود نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم، زنان شما کشت برای شما هستن، کشت یعنی تولید نسل، پس هم هر جور نمیشه استفاده بشود از زن. مسئله تکثیر نسل خیلی مهم است. جامعه رو به جوانی باشد، حالا فکر میکنن اگه مثلا فرزند کم باشد خب زندگی بهتر است. چطور بهتر است؟ یک بچه باشد اون مشکلات خاص خودش تک فرزندی رو دارد، دو تا باشد بازم این مشکل دارد، دو اولی بچه بزرگتر است او هم تحت آریه مشکل دارد، فاصله های کمتر از بیشتر از 5 سال مشکل سازه. خب حالا این بچه ها حالا کم باشن فکر میکنن راحته، به اقتصاد راحت است. مگر انسان ها اقتصاد را میسازند یا اقتصاد انسان را میسازد؟ انسان ها اقتصاد میسازند، این بچه ها خودشون. اما یک بچه دو تا بچه لوس بار میان خیلی تحویلشون میگیرن، فردا مشکل سازن این بچه ها. بزنی جمعی باشن خودشون بازی کنن، خودشون بزرگ بشن، خودشون رشد کنن، بعد حاکمیت هم جون بکنه. حاکمیت میگه خب این جمعیت وقتی 30 میلیون 30 میلیون میماند، میگه پس شغل چرا ایجاد کنه؟ بابا میمیره شغلش بچه میگیره، مسکن چرا درست کنم؟ همون خانی باباش مینشینه. یا حاکمیت برش خیلی خوبه، بهش خوش میگذره. یک بیورزه ای را مگر حاکم بکنن در یک کشوری که تکثیر جمعیت ندارد کشور میگردد، به نفع حاکمیته که بتونه هر کار دلشون بخواد بکنند. نه، جمعیت باید اضافه بشود و علایالن این جمعیت اضافه حقوقشون را میخواهند. نه که بعد یک دفعه ببینید کشور شد کشور شیران بود، شد کشور پیران با این جمعیت کم. این فرض تکثیر نسل خیلی مهمه. وقتی که چند برادر باشن به یکی میشه مگه ظلم کرد؟ بقیه برادر به حسابش میرسن. وقتی تک فرزندی دو تا فرزندی ظلم کنن کسی نیست دفاع کند. و شهادات استظهارن علی المجاهدات، یکی دیگر از الزامات و فریضه ها شهادت هاست. بیان شهادت بدن، حقایق رو بیاین بگوین. چرا؟ به خاطر اینکه علیه انکارهای اقدامی بشود. انکار میکنن مردم، ظلم میکنند، بعد تو دادگاه میانانش انکار میکنند، شاهدی باشد که نتوند و انکار کند. کدوم مجرم میاد اعتراف میکنند؟ منکرند. چجور شخصی باشد در توبه کرده باشد؟ معمولا اینطوریست که مجرم اعتراف نمیکنند. وقتی که شاهد بود مجبور است که خلاصه اعتراف بکند، حکمش رو ببیند و جلوب خیلی مسئول گرفته می شود. قرآن می فرماید لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، شاهد ها اگر دعوتتون کردن امتناع نکنید. افتنا بیا شهادت بده، نگو خجالت می کشم، نگو رو در باسی دارم. همین سال از علی علیه السلام پرسیدم که آیه میگوید لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، شاهدها وقتی دعوت شدند این کار نکنند، یعنی چه؟ فرمود خب اون کسی که بر عهده او شهادت بدهد، اگر خواستن او را که بیاید شهادت بدهد برود. لا تأخذها فیها لومت لائم، لومت لائم، نگه من رو ملامت میکنن چرا رفتی شهادت دادی، این رفیق ما بود، این همسایه ما بود، چرا رفتی شهادت دادی. باید برود، ولی امر بالمعروف ولی نهی عن المنکر، همین خودش امر معروف است، همین نهی از منکر است، چون خلاف گرفته می شود. نه که صرفا در دعواهای شخصی. اگر شهادت ندهند می دونی چه اتفاقاتی می افتد؟ گاهی محدود نگری داریم ما، دعوای دو نفر رو می سنجیم، یه مقدار ورترش رو نگاه کنیم. امام صادق فرمود که بله به شخصی به نام ابا حفص، یا ابا حفص، یک مطلبی بگم که خیلی عجیب است. فرمود هر جای دنیا بری طرف حقشو با دو تا شاهد میگیرد. ولی علی علیه السلام 10,000 شاهد بود که من کنتو مولا فهادا علی جون مولا حقش بهش نبود. اینجوری میشه مسئله. اگر اونجا می آمدن شهادت می دادن که نه آقای تارفا چیه؟ درواسی ها چیه؟ 10,000 نفر بودن همه رو درواسی کردن، ترسیدن، دنیا خواهی کردن، حالا جمع کنند این همه فرقه های اسلامی از همونجا به گردن اونها، چه بسا حالا شیعه کشی هم راه بندازن، قصد و غربت هم بکنن. این که میگن شهادت بدید اینه جریان. بعد در دراز مدت چون اتفاق ها میفته یا جریان دیگر هست در نهج البلاغه حکمت 311 در جریان جنگ جنگ جمل در بصره، حضرت به انس بن مالک گفت انس بن مالک تو که خودت بودی حضرت رسول صلی الله علیه چه گفت در رابطه با من، در رابطه با طلحه، در رابطه با زبیر، بیا برو بکن در رابطه با این جنگ، یا برو بگو مردم بفهمن یه جدی کشتار تموم بشه. گفت من یادم نیست. حضرت در حکمت 311 است فرمود که ان کنت کاذبا فضربك الله بها بيضا لامعه لا تواری ها الامامه. اگر دروغ میگویی یک علامت سفیدی به چهرت بیاد، مریضی پوستی بگیری که اصلا با هیچ شالی نتونه بپوشیدش. گفت من یادم نیست. مریضی گرفت چهرهش، صورتش، تمام صورتش مریضی برس گرفت، سفیدی که ازش چرک میزد و بعد هر کی میامد بهش نزدیک میشد عفونی میشد و هم سرعت میکرد بهش، همه ازش فرار میکردن، بیابانگرد شد. گفتن چه؟ گفت خب نرفتیم شهادت بدیم دیگه، نرفته. حالا چه بسا میرن شهادت به دروغ میگن. چه دنیاییست. اگر شهادت ها انجام بشود این انکارها بیش نمی آید، چه در مسائل شخصی چه در مسائل اجتماعی. جای جنگ ها به با میشود، فرقه ها ایجاد میشود به خاطر شهادت ندادن ها. و ترکل که تشریف هند صدق از الزامات و فرائض دیگر این است که دروغ نگویند. چرا تشریف لسد؟ برای اینکه شرف صداقت معلوم بشود. طرف الان با دروغی کاراش پیش میبرد، برای بقیه تعریف میکرد ما دروغ گفتیم کار ما پیش رفت، شما هم دروغ بگو، دروغی شرافت پیدا کرده است. امام صادق فرمود که هر پیغمبری که آمد این توصیه رو داشت، امانت را رعایت کنید و صداقت را، همه این رو میگفتن. خب وقتی قبح دروغ بریزد، وقتی قبح دروغ بریزد و دیگه صداقت ارزش نداشته باشد، میدونی چه میشه؟ حضرت علیه السلام فرمود هر دروغی پشت سرش یک نامردیست. با این همه نامردی فی جامعه چطور زندگی کنیم ما؟ قدر الرجل علی قدر همته و صدق الرجل علی قدر مروءته، صداقت افراد به اندازه مروءتشان است. خب حالا اگر دروغ شد عادی و قبحش ریخت، هر جا برید بهتون نامردی میکند، پشت دروغ نامردی است. اون صادق فرمود طرف میبینید سجده طولانی، رکوع طولانی میرود، بهش نگاه نکن. آقا عادت کرده نماز نخوند وحشت میگیردش، چون نماز آرامش میده. برو ببین صداقت هم داره یا نه. صداقت رفت نامردی میاد. نامردی کجاست؟ خود حضرت فرمود نامردی تو مسئله اقتصادی است، بازار پر، البته تو مسئله سیاسی هم هست. حالا حاکمیتی در مسئله سیاسی بخواد دروغ بگوید، بزرگان اقتصادی بخواد دروغ بگن، یعنی نامردی تو حاکمیت و اقتصاد مردم بیچاره چه کنند. و سلام امانن من المخاوف، سلام فریضه است به خاطر امنیت از ترس. اینجا میگن که سلام فریضه نیست، که سلام مستحبه. که اینجا آمدن به جواب دادن با این که این فریضه که میگن یعنی تثبیت شده، نه به معنی واجب. یعنی این مطالبی که در اسلام تثبیت شده، این یک نظر. اما نظر دیگر اینه که سلام هم واجب. وقتی که سلام به عنوان امن از ترس خوبه، قبلا از هم بیار میترسیدن، تا دو تا ناشناس بودن اول دست به هاشون هم کشیدن. در ترکیه هستی ترکیه هستی، در جزیرت العرب اینطوری بود. خب حضرت رسول فرمود بابا یک رمز بگذارید، که هم دیگر را دیدید با این رمز شناسایی کنید، هم بگید سلام. تو گفتی سلام، بیا اصلاحاتونه بگذارید کنار. خب اگر واقعا به اون با اون رمز صلح هست، واجبه دیگه، ولا پشتش قتل هست. اونجا قتل ها انجام می شد، ناامنی ها بود، اصلا مثل میدونه جنگ تو دو نفر هم دیگر می بینن، اگر رمز نگه می زند. نه، رمز رو بکن بدونن خودی از خودشون هست. لذا حضرت فرمود که من بدعی بر کلام قبل سلام فلا تجیبو. اگر حرف زد سلام نکرده بود جوابش نده، هی تشویق میکرد سلام کنید، سلام کنید. جب رو بشکنید که نگاه اولیه به هم بدبین. آیه دارد اگر به شما تحییتی گفته شد، بهترش را برگردانید یا مشابهش را. نداهوییتون به تحییتن فهیو به احسن من ها اوردوها. علیه السلام رد میشد، بعد سلام کرد، تا گفت سلام علیکم، اونا گفتن علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. خیلی طولانی گفتن. از افرامو چطونه بابا جان، چطونه؟ ملائک به حضرت ابراهیم که سلام کردن در قرآن آمده است، گفتن رحمت الله و برکاته علیکم علال بد، دیگه بیشتر نگفتن. چه اضافه میکنید؟ این هم که زیادتر بگید نه که اینون قرض بدن حضرت آقای فلانی فلانی فلانی، نه بابا یک حدی داره. خیلی هم طولانی نیست، همش به لفظ نیست. این جریان هم بگیم، یهودی ها از کنار حضرت رسول رد شدن، خیلی نارضی بودن، به حضرت میرسیدن گفتن که السلام علیکم، سلام نمی گفتن، السلام می گفتن، یعنی مقبر شما. حضرت هم راحت می گفتن و علیکم. عایشه اونجا بود، دید دو سه تا یهودی رد شدن، همه گفتن السلام علیکم، و حضرت هم میگه و علیکم. بعد عایشه ناراحت گفت علیکم السلام و القدر و الهنه یا معشر الیهود یا اخوت القرده الخنازیر. گفت مرگ به خودتون، غضب خدا به خودتون، لعنت به شما ها یهودیا، خوک ها، میمون ها. بعد از این فهمون چرا فوش میده شما؟ فوش اگر به شکل یک انسان باشد، به شکل یک اصلا به شکلی باشد، انسان که نمیشود، یک موجود بشود، یک موجودی از زشتی وحشت میکنه. فوش تجسمش خیلی زشت است. بخواه هی دارم به شما السلام علیکم، گفتم منم که میگم و علیکم، من چیزی نگفتم، که هر چی گفتید به خودتون. بعد فرمودن این ادب با هر چیز زمینه بشه زیبا میشود، بره کنار زشت میشود. فحاشی نگونید، رفق داشته باشید. این رفق رو در کنار اون فحاشی، ادب گفتاری داشته باشید. بعد حضرت گفتم خب اگه دیدی طرف مسلمانه، یعنی دیدی واقعا داره میگه سلام علیکم، بگو سلام. اگه دیدین داره چیز دیگه داره میگه، داره مسخره میکنه، شما بگو علیکم. دیگه بی ادبی نکنید، که وقتی ممکنه یک شخص یک سلامی مسخره بکنه، شما بگو علیکم، دیگه بیشتر مجاز نیستیم. ول امانت نظام للامه، یکی از فرایض امانت داری است. بل امامه نظامه للامه یا بل امانه نظامه للامه، دو جور است. امامت اینم جزء فرائض است و امانه. اگر امانت داری انجام نشود. امانت، امانت یکی هر پستی خودش یک امانت است. این شغلک فی عنقک امانه، شغلی که تو داری این امانت است. ولی سلکه به تومه، این تومه نیست. اگه شغلها رو بنوان امانت نگاه بکنیم، جامعه یک نظمی به خودش میگیرد. اما بنوان امانت که نگاه نکنیم، هر کسی به شغلی رسید به نوایی رسیده است، جامعه به هم میرزد. یکی ولی امامه نظامه للامه، خود رهبری امام، این هم جز الزامات است، این نظام برای امت است. پس ولی امانه ولی امامه، دو جور. کار امام نظم دادن به جامعه است، الا به امریختگی دارد. این جریان رو در توضیحش بگم. هشام ابن حکم به امام صادق میگه که من وارد مسجد بصره شدم، دیدم جمعیت زیادی دور شخصی رو که عمرو ابن عبید باشد گرفتند و سوالاتی میپرسند. بعد منم رو زانو نشسته بودم، گفتم اجازه است منم بپرسم؟ عمرو ابن عبید گفت خب بگو. گفتم که ببخشید شما چشم داری؟ گفتی چه سوالیه میپرسی؟ گفت خب حالا جواب منو بدید، چون سوال از همین ردیفه بگو، میخوام بگم جواب بده. گفت خب دارم میبینم که چشم دارم، بعد رنگ ها رو میبینم، افراد رو میبینم. بعد میگه بینی دارید؟ میگه دیگه نگی چه سوالیست، فقط جواب رو بده. میگه بله بینی هم داریم، بویایی دارم. میگه گوش چی؟ میگه خب میشنوم صداها رو. میگه قلب هم داری؟ میگه بله قلبم دارم. میگه که خب میخوای چیکار کنی دیگه؟ وقتی میبینی میشنوی میبویی دیگه قلب میخوای چیکار کنی؟ میگه شاید اشتباه کنم، وقتی میبینم شاید اشتباه کنم، یکم دقت میکنم او قلبم میگه درست فهمیدی دیدی یا بد میبینی. وقتی اول بو میکنم بعد فکر میکنم بین کدوم بو این کدوم، او قلبم تشخیص میده، تشخیص خطا با قلب من است. بعد میگه پس خداوند برای تشخیص بویایی حتی یک عضوی خلق کرده که بتونه اشتباهشو جلو بگیرد، و حالا برای جامعه یک امامی لازم نیست اشتباهاتشونو بهشون بگه. امام برای اینه. بعد عمرو بن عبید خیلی احترام بهش میذاره و روبوسی میکنه باش، میگه عجب حرفی خوبی زدی. امام صادق میگه که از کجا حرفا رو در آوردی تو؟ گفتی حرف خوب، از کجا گفتی؟ میگه نمیدونم، همونجور نشسته بودم گفتم ازش اینجوری بپرسم. بعد ازت فرمودن که والله مکتوب هادا فی صحف ابراهیم و موسی، بهت الهام شده بود، این در کتاب ابراهیم و موسی نوشته شده است. پس امام باید باشد که ما شک نکنیم، تحیر نکنیم، بدونیم چه کنیم. انه یعصوب المؤمنی والمال یعصوب الفجار، هر وقت شک کردی بگو علی جان تو نظرت چیست، راه رو برو دیگه. ولا واقعا این رو راجع کنیم یا اون را، این خوشش بیاد یا اون بدش بیاد، چه کار بینا داریم ما؟ امام برای همین است که تحیر نکنید، شک نکنید، فقط بگو اگر امام میپسندد به هیچ کس دیگر من کاری ندارم. این امام معصوم، اما امامت رو اگر به معنی مسئول بگیریم، مسئول هم باید باشد. خب مسئول باشد برای نظم، نه مسئول باشد برای بی نظمی. قذافی هم یک مسئول بود، اون مسئول است. صدام هم یک مسئول بود، اون رئیس است. پس ببینید ول امانه ول امامه. امانت برای نظام امت است، شورها رو واقعا به اهلش بسپارید که جامعه نظمی بگیرد. ولی امام نظام للامه، این امام اگر مطرح است، امام به دو معنا، امام معصوم و این رهبر، رئیس جمهور، سلطان، امام معصوم برای این است که مردم از تحیل بیان بیرون. این سلاطین چی؟ این هم دو جور هست. به قول خود حضرت علیه السلام آمدن گفتن که لا حکم الا لله، حکم فقط دست خداست. حضرت علیه السلام فرمودن اینا حرفشون درسته است، حکم به خدا مشخص میکند، سلطان حق نداره هر جور دلش میخواد عمل کند، ولی کلمه تو حق یراد و به الباطل، اینا مقصودشون چیز دیگری است. یعنی حاکم فقط خدا باشد؟ حاکم که نمیاد سلطان باشد که، خدا که نمیاد سلطان باشد که. این حق کلمه حقی است که مقصودشون باطل است. ما قبول داریم لا حکم الا لله را، ولیکن اینها میگن امیر جز خدا نباشد، مگر خدا میاد امیر میشود؟ انه لا بد للناس من امیر بر و فاجر، مردم باید امیری داشته باشند، حالا یا خوب یا بد. اگر خوب باشد، ببینید، پس امام به معنی معصوم بر رفع تحیر است، راه رو به ما نشون بدهد. امام به معنی امیر، خوبش ما میخوام، بعدش میخوام چه کنیم؟ خوبش یعمل و فی امرته المؤمن نشانه دارد، مؤمنین در حاکمیت او میدونند، کار میکنند. و یستمتع فیها الکافر، حتی کفار وضعشون خوب است، به اونها هم برسند. حالا یکی از اقلیت های مذهبی است، اصلا خدا را قبول ندارد، او هم با زندگیش خوب بگردد. و یبلغ الله فیها الاجل، خیلی عجیب است، عمر مردم در اون حاکمیت به بیشترین حد میرسد. اگر شما دیدی در یک حکومتی عمرها پایین است، استرس ها بالاست، بهداشت پایین است، ناامنی است، باید تمام چیزهایی که مرگ زودرس می آورد این حاکم رو بردارد، عمر رو به نهایت برسوند، طب قوی باشد، بهداشت بالا باشد، آسایش زیاد باشد، امنیت زیاد باشد. و یجمع به الفیع، و سرمایه های ملی خوب شکوفا بشود. اگر زمین کشاورزی است، اگر معدن است، اگر نیروها، خود نیروها، جوان بیکار چه معنا دارد؟ بالاترین سرمایه جوان است، سش استفاده بشود. یقاتل به العدو، دشمن جرأت تعرض نداشته باشد، مرز قوی، تأمن به سبول، امنیت بالا. یؤخذ بهیل ضعیف من القوی، قوی قوی هست باشد، ولی حق کسی نمیتونه بخورد، قوی تر از او از حلقومش در میآورد. حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، اگه انسانی خوب است راحت باشد در این حکومت، کسی بخواد ظلم کند سر جایش بنشاند. چون این امامی لازم است، نظامل للامه، این بیاد نظم بدهد، نظم به مردم بدهد. و طاعت تعدیمه للامامه، این که طاعت رو بعد از آخر قبلی آورده، پس معلوم میشه امامت هست، امامت رو به خاطر نظام گذاشتن، و طاعت رو تعظیم للامامه، مردم هم باید از امامشون و از رهبرشون اطاعت کنند. اون امام معصوم است، باید اطاعت کنیم. قرآن میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دستور است، هم خدا را اطاعت کنید، هم رسول را اطاعت، هم اولی الامر. این اولی الامر یعنی معصوم. چرا یعنی معصوم؟ گفته ان شرع تجرید را نگاه کنید، از خواجه نصیر، تجرید الاعتقاد از خواجه نصیر و شرع تجرید از علامه یهلدی. اینجا دارد که اگر این اولی الامر معصوم نباشد چه اتفاق میفتد؟ شما فرض کنید اولی الامر معصوم نیست و دستور خطا میدهد، خطا میکند، دیگه معصوم نیست، اطاعت بکنیم یا نکنیم؟ یعنی واقعا ما از خطای یک شخص اطاعت کنه؟ این که با دستورات خدا نمی سازد، چون ضد خدا داره میگه. در هر صورت اگر معصوم نباشد احتمال خطا دارد، در وقت خطا چه کنیم با این آیه؟ اگر اطاعت نکنیم با اطیع الامر نمی سازد، اگر اطاعت بکنیم با خدا نمی سازد. اصلا یک نکته دیگر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، چرا سه تا اطیع او نیاورد؟ اطیع الله یک، اطیع الرسول دو، اطیع او چی؟ اولی الامر، دو تا آورد. میگید عطف کرده پس میخواست یکی بیاره، یا یک اطیع او بگوید که خدا رو اطاعت کنید بعد دیگه نیارد و رسول را و اولی الامر، یا هر سه رو بیاره. جوابش این است که اون اولی الامر با رسول یکی هستند، اون که نفس پیغمبر است علی علیه السلام است. پس بنابراین اطاعت لازم است، اطاعت از امام، امام معصوم به طبق این آیه 59 سوره انبیا باید اطاعت بشه، بعد عظمت امامت به این است که اطاعت بشه. اگر مقصود از این امام رهبری را بگیریم، رئیس رؤسای کشور را ببینیم، او هم خوبه، اون امیر بر باشد، اون امنیت بدهد، استعدادها رو شکوفا بکند، حق مظلومین را بگیرد، عمر به نهایت برسد، همونجوری که گفتی میدان برای کار افراد خوب باز باشد، باید اطاعت بشود. اما این خلاف کرد نه، در نامه 38 دارد که مردم مصر، من بنده ای از بندگان خدا را نزد شما فرستادم که لا ینام ایام الخوف، ایام جنگ خواب ندارد، او در ساعت جنگ عقب نشینی ندارد، اشد علی الفجار من حریق نار، با کافران چنان شدید برخورد میکند که آتش اونقدر شدید برخورد نمیکند، اون را که فرستادم مالک ابن حارث باشد، فسم اوله و اچی او امره، حرفش گوش کنید، مطیعش باشید، فی ما تا و غر حق، اگر حق گفت. پس قرار نیست اگه حق نگویند ما اطاعت کنیم، معلوم است حق نگویند اطاعت نمی کنیم، برای چی اطاعت کنیم؟ اگه قرار باشد حق نگویند اطاعت کنیم، خب قذافی هم حق نمی گفت مردم اطاعت کنند، صدام هم حق نمی گفت مردم اطاعت کنند، شاه هم حق نمی گفت مردم اطاعت کنند، اصلا قراری نداریم اگر حق نگویند ما اطاعت کنیم. پس امیران خوب نظمی به جامعه بدید و مردم اطاعت کنید. اما اگر جامعه ای در هم ریخته بود، چه نظمی برای جامعه داده که بد بخوان اطاعت کنند؟ این حدیث پایان بحثم باشد. امام سجاد علیه السلام به شخصی به نام زراره گفتن الناس و فی زماننا علی سه طبقات، گفتن مردم زمان ما وقتی چشم برزخی داشته باشی نگاه کنی چه شکل میبینی؟ اسد، ذئب، ثعلب، کلب، خنزیر و شاد. یک طائفه را شیر میبینی، یک طائفه را گرگ میبینید، گروهی را روبا، یک قسمی را سگ، بعضی را خوک، بقیه را هم گوسفند. اینها تشبیه نیست، واقعا چشمی میخواد ببیند. حضرت فرمود خوب که نگاه کنی آن که شیر است میبینید آن مسئولین هم. در هر کدوم میخواد به یکی دیگر غلبه کند، این میگه من میخوام، کودتا میخواد بگه، این میگه من باشه، اون میگه من، مسئولین به هم دیگر کنار نمیان، اینا شیرن. اما گرگ فتوجارو کن، همین تاجرانش ما، که وقتی که میخوان بخرن مذنبت میکنن، وقتی میخوان بفروشن معرف میکنن، سر مردم کلا میذارن میدارن. اما روباه، اونایی که به اسم دین ارتزاق میکنند کلک میزنند دین ولی ندارن. در دلشون چیزیست، در زبانشون چیزی دیگر. اما سگ همونه هستن که انسان مواظبه که یک آسیبی بهشون نزنن، میگه دیگه سگ صفت هم پاشه میگرن، تو حرفی بزنی این را فرستادن جلو. خوک، یک عده‌ای هم که دنبال فسادند. بقیه مردم هم گوسفند. فهمت خوب، حالا این گوسفند در میان خوک ها و گرگ ها و سگ ها و شیر ها چه کار کنند؟ نگفتن که نظم جامعه اینطور باشد که امیری به جامعه نظم بدهد، خوکی نباشد، سکی نباشد، روباهی نباشد، جنگل که نگفتن، که جامعه گفتن اون موقع اطاعت هم بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.